ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، بینندگان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 6 صبح از شبکه خبر. موج 82 وعده صادق 4، هجوم به سایت لوجستیک دفاعی امریکا. روابط عمومی سپاه از اجرای موج 82 و حمله به سایت لوجستیک دفاعی امریکا خبر داد. موج 82 عملیات وعده صادق 4 علیه اهدافی از پیش تعیین شده در عریفجان الخرج سایت لوجستیک دفاعی امریکا KGL با موفقیت به اجرا در آمد. این موج در پاسخ به حمله‌ای که از آن مرکز به خرمشهر انجام شده بود و انهدام رادار پاتریوت در شیخ عیسی، انهدام آشیانه هواپیمای جاسوسی P-8 در شیخ عیسی، انهدام مخازن سوخت پشتیبانی امریکا، آشیانه MQ-9 و دیش ارتباط ماهواره‌ای پهپاد علی السالم به فضل الهی در یک عملیات تأثیرمحور به وسیله پهپادهای انهدامی با موفقیت کامل به اجرا درآمد. اجرای این موج با رمز مبارک یا علی اکبر امام حسین علیه السلام، هدیه به مردم شریف و قهرمان نوار شمالی کشور شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان است و همچنان ادامه دارد و در ساعت آینده نتایج آن به اطلاع مردم شریف ایران رسانده خواهد شد. مبدأ تمام شرارت‌ها با چندین برابر قدرت با عنایت الهی هدف قرار گرفته خواهند شد. رئیس جمهور گفت همه ارکان کشور در اداره جنگ با رهبر انقلاب یک صدا هستند. آقای پزشکیان در فضای مجازی نوشت: چنان که رهبر شهیدمان تأکید داشتند، بر این باوریم که مسائل اصلی کشور باید صدای واحد شنیده شود. رئیس جمهور اضافه کرد: امروز نیز در مسئله جنگ و اداره آن همه ارکان تصمیم گیری با هدایت رهبر عالی قدر با انسجام و همدلی یک صدا هستند. این وحدت پشتوانه مدیریت مؤثر، عبور از بحرانها و تأمین منافع ملی است. هشدار رئیس مجلس به یک کشور منطقه: قدم از قدم برداری، تمام زیرساخت‌ها را می‌زنیم. آقای قالیباف در پیامی در فضای مجازی هشدار داد: دشمنان ایران با پشتیبانی یکی از کشورهای منطقه در حال تدارک عملیات اشغال یکی از جزایر ایرانی هستند. قدم از قدم بردارند، تمام زیرساخت‌های حیاتی آن کشور منطقه‌ای بدون محدودیت هدف حمله بی امان قرار خواهد گرفت. وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه خبر از جنگ رمضان به عنوان نقطه طلایی و افتخارآمیز در تاریخ چند هزار ساله کشورمان یاد کرد. آقای عراقچی تأکید کرد: امریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود شکست خوردند که ابتدایی ترین آن دستیابی به پیروزی از مسیر ضربه زدن سریع و قاطع به کشور بود و مظهر امروز آن بعد از گذشت 26 روز در عرصه در هم شکستن انسجام اجتماعی است.
در این جنگ مواضع ما از یک استحکام و قوتی برخوردار بوده که هیچ کسی نتونست باش مخالفت بکنه. من چون با وزرای خارجه متعددی صحبت کردم و وقتی براشون توضیح دادم، هیچ وزیر خارجه‌ای نبود که نگه که حق با شماست. و اون مواضع ما این هست که ما دنبال جنگ نیستیم. این جنگ جنگ ما نیست. ما این جنگ رو شروع نکردیم و خواهان خاتمه جنگ هستیم، ولی به شکلی که دیگر تکرار نشود. به همین دلیل آتش بس نمیخوایم. آتش بس نمیخوایم نه اینکه جنگ میخوایم. آتش بس نمیخوایم چون آتش بس به تعبیر شما همون چرخه‌ای هست که چرخه باطلی هست که مجدد میتونه این گرفتاری ها رو ایجاد بکنه. ما خواهان خاتمه جنگ هستیم با شرایط خودمون البته. و به شکلی که دیگه این جنگ تکرار نشه و درسی رو بگیرن دشمنان ما که دیگه هوس حتی حمله به ایران رو در سر نداشته باشن و دومی که خسارات مردم ایران پرداخت بشه.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه خبر با انتقاد از رویکرد دو کشورهای منطقه خلیج فارس در جنگ رمضان گفت پیام ما این است که خط خودشان را از دشمن متجاوز جدا کنند. آقای عراقچی تأکید کرد منافع امریکایی ها مورد هدف مشروع ما بوده و خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به موضع رئیس جمهور فرانسه که از ایران خواسته است جنگ را متوقف کند تأکید کرد رویکردهای دوگانه و مزورانه را متوقف کنید. آقای بقایی در شبکه فضای مجازی نوشت مقامات فرانسوی همچنان بر لفاظی‌های دوگانه خود اصرار دارند، در حالی که در برابر واضح‌ترین نقض‌های حقوق بین الملل از جمله نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ادامه تجاوز به لبنان و همین جنگ غیرقانونی و آشکار امریکا و اسرائیل علیه ایران سکوت کردند. از ایران می‌خواهند کوتاه بیاید. سخنگوی وزارت امور خارجه با این پرسش که مگر ایران این جنگ را شروع کرده است چرا متجاوزان را مخاطب قرار نمی دهید تصریح کرد این کار شما دقیقاً مثل این است که در جنگ جهانی دوم به مقاومت فرانسه می گفتند در برابر حمله نازی‌ها به خاک فرانسه کوتاه بیایید. آیا چنین درخواستی اخلاقی یا منطقی یا قانونی بود؟ روسیه درباره پیامد تجاوز احتمالی به جزیره خارک هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه با اشاره به پاسخهای قاطع ایران به تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی پیامدهای هر گونه تجاوز احتمالی به جزیره خارک را به واشنگتن و تل‌آویو یادآور شد. ماریا زاخاروا گفت ما گمانه‌زنی‌هایی در مورد آماده سازی برای عملیات زمینی در جزیره خارک می‌شنویم، اما امیدواریم که فراتر از حرف و تهدید نباشد، زیرا نتایج آنچه تاکنون انجام شده است روشن است. وی همچنین درباره تأثیر تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی بر عرضه انرژی در جهان افزود، شدت گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه تاکنون 20% از منابع هیدروکربن و سوخت جهانی را مختل کرده است. امارات واشنگتن را برای ادامه جنگ علیه ایران ترغیب می کند. سفیر امارات در مقاله‌ای در والستری جورنال نوشت که امارات خواهان ادامه حمله به ایران است. یوسف العتیبه ادعا کرد که توانایی‌های هسته‌ای ایران آسیب دیده و نیروهای آن در منطقه تضعیف شدند، اما باید بیشتر تلاش کرد تا تهدید موشکی و پهپادی برداشته شود. سفیر امارات در امریکا همچنین اعتراف کرد که این کشور آمادگی دارد به ابتکار بین المللی برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز و حفظ باز بودن آن بپیوندد. جان مرشایمر استاد برجسته روابط بین الملل امریکا گفت ایران برگ‌های برنده بیشتری در جنگ در اختیار دارد و بنابراین دلیلی نمی‌بیند که پای میز مذاکره با ترامپ بنشیند و به شرایط امریکا تن دهد.
با طولانی شدن جنگ ما هم اکنون دریافتیم که بیشتر برگ‌های برنده دست ایران است نه ما، و ترامپ نمی‌تواند کاری کند که این جنگ به نفع ما پیش برود. در حقیقت به نفع ایران پیش می‌رود. هرچه جنگ جلوتر برود هزینه‌ای که غرب برای این جنگ می‌پردازد بیشتر می‌شود، بنابراین اهرم فشار ایران قوی‌تر خواهد شد. بنابراین دلیلی وجود ندارد که هم اکنون ایران پای میز مذاکره برود.
چاک شومر رئیس اقلیت دموکرات‌ها در مجلس سنا از ترامپ به علت تأثیرات مخرب جنگ طلبی بر جامعه امریکا انتقاد کرد. چاک شومر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اکنون امریکایی‌ها در حال دریافت وعده‌های غذایی کمتری هستند. وی با کنایه از رئیس جمهور امریکا به خاطر جنگ با ایران تشکر کرد و نوشت این فقط یکی دیگر از نمونه‌هایی است که بر اثر به هم ریختگی که او درست کرده توانایی تهیه غذا را برای امریکایی‌ها سخت‌تر کرده است. چاک شومر رئیس اقلیت دموکرات‌ها تأکید کرد ترامپ با کاهش بودجه‌های برنامه کمکی تغذیه موجب شده تا به بالا رفتن قیمت‌ها خانواده‌های امریکایی با حداقل درآمد برای تهیه غذا برای فرزندانشان دست و پای بیشتری بزنند. سناتور آمریکایی معامله غیرعادی نفتی پیش از اعلام ترامپ مبنی بر اجرا نکردن تهدید علیه ایران را فساد حیرت انگیز توصیف کرد. کریس مورفی گفت 5 دقیقه پیش از اعلام ترامپ 1.5 میلیارد دلار قرارداد آتی S&P 500 خریداری شده و همزمان 192 میلیون دلار قرارداد آتی نفت فروخته شده. معامله‌ای که به گفته اون نشانه ای از معامله‌گری با اطلاعات محرمانه است. طبق گزارش بلومبرگ بین ساعت 6:49 تا 6:51 صبح روز دوشنبه دست کم 6 میلیون بشکه نفت برنت و نفت سبک امریکا معامله شد. ترامپ پیام خود را ساعت 7:05 منتشر کرد. به نوشته روزنامه هیل این موضوع موجب نگرانی درباره سوء استفاده سیاستمداران و خانواده‌هایشان از دسترسی به اطلاعات محرمانه برای انجام معاملات مالی شده است. و زخم جنایات دشمن آمریکایی صهیونی بر پیکر آثار تاریخی و جهانی اصفهان وقتی رژیم‌های نامشروعی با مجموع عمر کمتر از 320 سال بناهای تاریخی 400 ساله را هدف قرار می دهند و صدایی از مجامع بین المللی بلند نمی شود، این یعنی استانداردهای اونها دوگانه است. این در حالی است که بر پایه شیوه‌نامه های یونسکو موقعیت دقیق آثار تاریخی برای در امان ماندن از تخریب به یونسکو ارسال شده.
زخم جنایات رژیم صهیونی امریکایی بر آثار تاریخی و جهانی.
اصلا در آن یه لحظه صدای هواپیما که اومد، 5 ثانیه بعد چنان موج انفجار اومد که ما
وقتی شیوه نامه های جهانی برای دشمن معنا ندارد و اماکنی را مورد اصابت قرار می دهد که دور تا دورش آثار تاریخی با قدمت بالای 400 ساله است.
در این مکانی که ایستادی دولت خانه صفوی هست. کافی است همین بالا ببینید دقیقا پشت سر شما تالار تیموریه داریم، کنار تالار تیموریه عمارت جبه خانه یا موزه معاصره داریم، در کنارش همین مکانی که هستید عمارت رکیب خانه و دقیقا در کنار عمارت رکیب خانه تالار اشرف،
مثل همین عمارت 40 ستون که خودش ثبت جهانی است.
از این حملات وحشیانه به عنوان یک شبیخون تمدنی نامی برم، به عنوان یک در واقع میشه گفت نسل‌کشی فرهنگی، خیلی از آثاری که به هیچ عنوان در دوره‌های حتی گذشته هم، نه در دوره مغول، نه در دوره افغان، حتی در دوره صدام هم این حملات رو نداشتیم.
بسیاری از فرهنگ دوستان امروز این جنایات را محکوم می‌کنند و خواستار واکنش سازمان‌های بین‌المللی هستند.
من تو اینجا تأسف بیشتر به خاطر اینکه این فقط متعلقه به من یا مای اصفهانی یا مای ایرانی نیست. این بخشی از میراث جهانه.
یکی از نکات قابل تأمل این است که میراث فرهنگی بر پایه شیوه نامه های یونسکو موقعیت دقیق آثار تاریخی را برای در امان ماندن از تخریب به این سازمان بین المللی ارسال کرده بود.
متاسفانه برآوردهای ما داره هر لحظه به اصطلاح عدد رو بالاتر میبره. ما برآوردی که الان تو استان اصفهان داریم بالای 500 میلیون دلاره. واقعا خسارت‌های هم معنوی دیدیم هم مادی دیدیم.
استان اصفهان با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی و گردشگری همواره یکی از مهمترین مقاصد سفر گردشگران داخلی و خارجی محسوب می‌شود. محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
خیلی متشکرم از همراهی شما. ساعات و لحظات بسیار آرامی براتون آرزو میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول
نفس صبح
در جام شفق نور
شفق نور خدا ریخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 41 تا 44 سوره مبارکه اسراء گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات سبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به محضر شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. آیاتی که در این برنامه ترجمه خواهد شد با آیات پیشین این سوره شریفه پیوند داشته، مباحث و موضوعاتی را پیرامون توحید و تسبیح حق تعالی مطرح می‌کند. در ابتدای این آیات می‌خوانیم: همانا در این قرآن انواع بیانات مؤثر را آوردیم تا مردم پند گیرند، ولی جز بر نفرت مشرکان نمی افزاید. خداوند می فرماید که ما برای اثبات توحید از طرق مختلف وارد شدیم و از روش‌های مختلف بهره گرفتیم تا بلکه بتوانیم دلهای مشرکان را به نور ایمان روشن گردانیم، اما ایشان از فرط لجاجت و عناد با حق نه تنها دست از شرک نمی شویند، بلکه با هر بیان جدیدی بعد و دوری ایشان از حق فزونی می گیرد. قرآن در اثبات توحید و نفی شرک گاهی از در استدلال و منطق وارد شده و زمانی پای فطرت را به میان کشیده است. این موضوع در جایی صورت تهدید به خود گرفته و در موضع دیگر به شکل تشویق مطرح شده است. در هر یک از این طرق وجوه مختلف به خدمت گرفته شده است. با مراجعه به آیات قرآن می توان به این حقیقت پی برد. در وادی امر با مختصر تأملی این سوال به ذهن می رسد که اگر این بیانات گونه گونه قرآن اثر بخش نیست، ذکر آن چه فایده ای خواهد داشت؟ در جواب باید بگوییم که اگرچه عده‌ای از این بیانات الهی هیچ بهره‌ای نمی‌برند، اما گروهی جویندگان حقیقت از آن استفاده کرده روح تشنه خود را سیراب می‌کنند و هر دسته‌ای به مقتضای حال خود از بیان خاصی بهره می‌گیرد. پس از بیان این موضوع، قرآن در آیه 42 استدلال جدیدی را جهت اثبات توحید و نفی شرک عنوان می کند و می فرماید ای پیامبر بگو اگر با خدای احد خدایانی می بود آنچنان که آنها می پندارند، در آن هنگام آن خدایان به سوی خداوند صاحب عرش راهی می جستند. همانگونه که گفتیم در این آیه قرآن به نوع خاصی از استدلال تمسک جسته است، بدین گونه که اگر خداوند شریکانی در ملک و سلطنت داشت، هر آینه آن شریکان سعی می کردند راهی به خداوند بزرگ صاحب عرش پیدا کرده بر او غالب شوند. زیرا طبیعی است که هر صاحب قدرتی می خواهد قدرت خود را کامل تر کند و بر قلمرو حکومتش بیفزاید. و اگر راستی خدایانی وجود داشت، این تنازع در میان خدایان در می گرفت. مشرکان معتقد بودند خداوند در تدبیر امور عالم وجود شریکانی دارد و هر یکی از این شریکان خدای آن قلمرویی است که تدبیرش تحت نظر اوست. همچون خدای آسمان، خدای زمین، خدای جنگ و خدایان متعدد دیگر که هر یک به حسب ربوبیتشان ملک و سلطنتی برای خود داشتند. البته اساس و پایه این استدلال با استدلال مشهوری که در سوره مبارکه انبیا مطرح شده متفاوت است. در آنجا خداوند می‌فرماید اگر در زمین و آسمان‌ها خدایان دیگری جز الله وجود داشتند، نظام جهان به هم می‌ریخت و فساد در آن آشکار می‌شد. واضح است که این دو بیان با تمام نزدیکی و شباهتشان دو دلیل جداگانه محسوب می شوند، زیرا یکی به تباهی و نابسامانی جهان و دیگری تباهی میان خدایان متعدد بازگشت می کند. در تأکید مضمون آیه پیشین خداوند می فرماید پروردگار از آن چه که می گویند منزه و برتر است، برتری بزرگ، آسمان های هفتگانه و زمین و آنان که در آن هایند تسبیحش کنند و هرچه هست خدا را به ستایش تسبیح می گوید، ولیکن شما تسبیح آنها را در نمی یابید، همانا او بردبار و آمرزنده است. نه تنها از این آیه بلکه از بسیاری از آیات قرآنی استفاده می شود که تمام موجودات جهان اعم از جاندار و بی جان خالق و آفریننده خیش را تسبیح می کنند و او را از داشتن هر گونه شریک منزه می شمرند. اما این حقیقت در قالب این آیه بسیار واضح‌تر و آشکارتر بیان شده است. تمامی هستی یک سر زمزمه حمد و ثنای پروردگار است. هرچه که جز خداست به تسبیح او گویاست. قوغای تسبیح موجودات در سراسر عالم تنین افکنده است، اما نه چنان تسبیحی که شنیدنش سزاوار هر گوش باشد و درکش در خور هر هوش، جز آنان که گوش دلشان باز باشد از فهمش عاجزند. در توضیح این آیه روایات و احادیث بسیاری نقل شده است، از آن جمله از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از داغ نهادن بر صورت حیوانات و چهار پایان و تازیان زدن به صورتشان نهی فرمود، زیرا آنها حمد و ثنای پروردگارشان را میگویند. آری اندیشمندان و مفسران عالی قدر اسلام در تفسیر این آیه و حقیقتی که در آن بیان شده است اختلاف کردند. عده‌ای این تسبیح و حمد را به زبان حال و جمعی دیگران را به زبان قال دانستند. به عبارت دیگر جمعی معتقدند که همه ذرات موجودات این جهان اعم از عاقل و غیر عاقل و جاندار و بی جان همه دارای یک نوع درک و شعورند و با زبان خود پروردگار عالم را تسبیح می کنند. آیات بسیاری نیز در قرآن بر این درک و شعور موجودات گواهی می دهد. در مقابل بسیاری این گونه پنداشتند که زبان تسبیح و حمد موجودات منحصر به زبان حال است، یعنی همان گونه که مثلا یک تابلو زیبای نقاشی از هنر و ذوق سرشار نقاش آن حکایت می کند و دیوان یک شاعر بزرگ به زبان حال بر قریحه و لطافت دل و روح او گواهی می دهد، عالم شگرف هستی با این همه رمز و راز و نظم و انسجامش نیز از خالق و آفرینندهی قادر و حکیم خبر می دهد، آفرینندهی که از هر عیب و نقص مبراست. دست آفرینش آنچنان محکم و استوار و در این حال دقیق و ظریف این کاخ جهان را برافراشته است که هر ذره آن بر وجود معماری توانا و حکیم گواهی می دهد. سازنده توانایی که ذات پاکش از داشتن هر مثل و مانندی مبراست و از هر عیب و نقصی منزه است. خب شنوندگان عزیز، ترجمه و توضیح آیات 41 تا 44 سوره مبارکی اسراء را شنیدید. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات می پردازیم شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
روایت روزهای جنگ.
ببینید ما الان تو چه صحنه ای هستیم. تهران امروز زیر حملات امریکای مستکبر و رژیم صهیونیستی، از اون طرف بچه های همین خاک دارن با موشک و پهپاد میکوبن تو قلب پایگاه دشمن. رهبر انقلابمون و جمعی از سردارها هم مظلومانه شهید شدن. خب سوال، تو این معادله وعرگ نصرت الهی کوش پس؟ این حرف درخشانه. خدا گفته این یکم منکم اشرون صابرون یقلبو معتین، یعنی اگه 20 نفر آدم صبور باشید میتونید بر 200 نفر چیره بشید. نگفته 1 به 10، گفته 20 به 200. یعنی چی؟ یعنی سیستم الهی روی اکثریت عددی نبسته، جمع بودن و تیم صابر بودن مهمه، روی هسته ربیون بسته، همونایی که ریشهشون تو ربانی بودنه، تو ایمان عمیقه، تو صبره، تو تشکیلاتی کار کردنه. تو بدر تقریبا همه مؤمنین اومدن خط مقدم، پیروزی زود رسید. تو احد همه نموندن ولی همون عده کم پای کار بالاخره ورق تاریخ رو برگردوندن، هرچند با تأخیر. دفاع مقدس خودمون رو ببینید، چند درصد مردم واقعا جبهه بودن؟ 5 تا 15 درصد. اما همین درصد کم موازنه منطقه رو برای همیشه عوض کرد. الان ما وسط یه جنگ سخت تریم. فرقش اینه که شبکه ها عوض شده، جنگ سایبری، رسانه‌ای، موشکی، اقتصادی، قاعده، اما همونه. خدا وعده خودش رو به 10 نفر واقعا مؤمن و ربانی گره زده، نه به اینکه همه جامعه یه شب معصوم بشن. سوال اصلی امروز این نیست که چند میلیون نفر تو خیابونن، سوال اینه چند تا حلقه ربیون واقعی تو این کشور شکل گرفته. هیئت‌ها، پایگاه های بسیج، گروه های جهادی، اتاق های فکر دانشجویی. اگه اینها مثل یه تور به هم بست بشن، هم جبهه جنگ نرم و سخت میچرخه، هم زمینه ظهور فراهم میشه. شهادت رهبر عزیزمون و سردارهای دلاورمون رو فقط از منظر تلخ حذف رأس شبکه نبینیم، بلکه یه فرصت ببینیم واسه ارتقای سطح شبکه. حالا نوبت ماست که از حالت تماشاگر پراکنده خارج شیم، بریم تو یکی از این حلقه های ربیون بیستیم. وعده الهی برای همین جهاست، چه جنگ طول بکشه چه زود تموم بشه.